بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فإن قیل نخار و اولا احتمال الضرر المتعلق به امور الاخره والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان لاحتمال المصلحه في عدم البيان ووصول الامر الى ما يقتضيه العقل كما صرح به في العده في جواب ما ذكره القائلون باصاله الاباحه من انه لو كان هناك في الفعل مضره عاجله لبينها و ثانيا نختار المضره الدنيويه و تحريمه ثابت شرعا لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه كما استدل به الشيخ ايضا في العده على دفع اصالت الاباحه و هازد دلیل و مثله رافع للعلیت ثابته به قولهم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. قلت لو سلمنا احتمال المصلحه فی عدم بیان ضرر الاخروی الا ان قولهم علیهم السلام کل شیء لک حلال بیان لعدم الضرر الاخروی و اما الضرر الغیر الاخروی فوجوب دفع المشکوک من ممنوع. بعضی ها گفته بودند که در باب شبهه موضوعیه تحریمیه جای اصالت الاباحه نیست، بلکه جای وجوب احتیاطه، به علت این که اگرچه عقل در پاره ای از موارد حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان، ولی از اون طرف هم عقل یک حکم دیگر هم دارد و اون وجوب دفع ضرر محتمل. ما اطراف مشکوک را که مرتکب می شویم احتمال مفسده می دهیم، احتمال ضرر می دهیم، بنابراین دفع این ضرر محتمل به حکم عقل واجبه. که شیخ از این اشکال و از این شبهه جواب دادن، گفتن اگر مراد از این ضرر محتمل ضرر اخروی باشد و عقوبت باشد، ما احتمال عقوبت نمی دهیم. بعد از آنی که عقل ما را ایمن کرد و بعد از آنی که عقل به صراحت بیان کرد اگر عقاب و ضرر اخروی را شارع مقدس برای شما بیان نکرد و بیانش به شما نرسید، شما هیچ ضرری متوجهتون نیست و می توانید او را مرتکب شوید، با حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان دیگه جای احتمال ضرر نیست. چه ضرری؟ ضرری را که عقل موضوعا از میان برداشت و از بین برد، این دیگه دفعش برای ما واجب و لازم نیست. هازا در صورتی که مراد از ضرر ضرر اخروی باشه. و اما اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی باشد، در ضرر دنیوی ولو عقل حکم به وجوب دفع ضرر بکند و بگرد لازم است این ضرر را از خودتون دفع کنید، اما هر کجا ضرر دنیوی بود مستلزم این نیست که ضرر اخروی هم باشه. ضرر اخروی را عقل جلوش را گرفت و گفت ضرر اخروی در کار نیست، پس تا مادامی که ضرر دنیوی منجر به ضرر اخروی نشود و عقاب را برای ما مستوجب نشود، ارتکاب ضرر دنیوی چه محتمل باشد و چه مقطوع باشد جایز است و عیبی نداره. پس جایی باید ما به حکم عقل برای ضرر دنیوی ترتیب اثر بدهیم که مستلزم باشد عقاب را، مستلزم باشد ضرر اخروی را. حالا اگر کسی بیاد و از این راه وارد شود، بگد مراد ما از ضرر، ضرر اخروی است، و اما این که شما گفتید شارع مقدس وقتی شما را عقاب می کند که برای شما بیان کرده باشد، این رو ما جواب میدیم. میگیم در همه جا بیان برای شارع واجب نیست. درسته در بسیاری از جاها شارع مقدس اسلام برای ما حکم خودش را بیان میکنه، اما پاره ای از موارد هم شارع حکم خودش را بیان نمی کند، مصلحت را در سکوت می بیند، مصلحت را در عدم البیان می بیند و موکولش می کند به حکم عقل. می گرد همون حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان بیان کافی است. خب اگر این احتمال را دادیم، خب ما اطراف مشتبه را بخواهیم مرتکب بشیم، لعل شارع مقدس ما را عقوبت بکنه و عقوبتش هم جایزه، خصوصا وقتی مطابق با واقع باشه و صرف این که شارع برای ما بیان نکرده است، این عیب و ضرر و ایرادی نداره. عنایت فرمودیم. پس بنابراین ما از این راه میتونیم جواب. و اما اگر ضرر ضرر دنیوی باشه، اگر ضرر ضرر دنیوی باشد، کی به شما عرض کرد ضرر دنیوی حرام نیست شرعاً؟ نه خیر، ضرر دنیوی هم حرام است شرعاً، برای این که خدا تو قرآن میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و چه هلاکتی از این بالاتر که انسان شراب را بخوره و در اثر خوردن شراب انساجش، نسلش، سلامتیش به طور کلی به خطر بیفته. این القاء نفس فی التهلکه هست. پس هر کجا ضرر دنیوی بود، ضرر دنیوی هم مستوجب و مستلزم ضرر اخروی. از این دوتا شبهه هم مرحوم شیخ جواب میدن. میگن درسته بعضی از جاها شارع میتواند بیان نکند، اما در جایی که شارع برای ما بیان کرده و گفته از شما در سعه هستید، شما راحت میتوانید مشتبه را مرتکب بشید، وقتی خود شارع جواز ارتکاب را برای ما بیان کرد، بازم ما احتمال میدیم شاید انجام دادن این شبه حرام باشه و شاید عقوبت داشته باشه. بله، لشارعه ان لا یبین حکمه، لشارعه عدم البیان، لشارعه وکول البیان الی حکم العقل. شارع می تواند این کار رو بکنه، اما اگر شارع آمد برخلاف این کار کاری انجام داد، که اینجا این طوری است، شارع آمده است گفته است الناسو فی ساعت مالا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. وقتی خود شارع آمد برای ما بیان کرد جواز الارتکاب را، برای ما بیان کرد که شبه هیچ محذور اخروی و شرعی ندارد، بنابراین دیگه جای این احتمال نیست. این احتمال را جایی میدهیم که بیانی از طرف شارع برای جواز و برای اباحه و برای ارتکاب به ما نرسیده باشه، در حالی که از طرف شارع در این جهت بیان الا ما شاء الله داریم. این راجع به ضرر اخروی. اما ضرر دنیوی، این که شما می‌فرمایید هر کجا ضرر دنیوی بود ضرر اخروی هم هست، این رو ما قبول نداریم. میگیم درسته، بعضی از جاها ضرر دنیوی که بود ضرر اخروی هم هست، اما خیلی از جاها هست ضرر دنیوی هست ولی منفعت آخر اخروی هست. نه تنها ضرر اخروی نیست بلکه چیه؟ منفعت اخروی هست. در اون جاهایی که ضرر دنیوی هست ولی شارع برای خاطر مصالحی، برای خاطر جهاتی که در نظر خود شارع اون جهات موجه بوده است، شارع وقتی برای ما ارتکاب اطراف شبهه را تجویز کرد، دیگه بیاییم بگیم هر کجا احتمال ضرر دنیوی بود حرام است، نه، ما این رو قبول نداریم. میگیم حتی نه تنها محتمل الحرمه، نه تنها محتمل الضرر، مقتوع الضرر هم اگر بود، شارع میتواند در مقتوع الضرر دنیوی یک نفع اخروی را در این مقتوع الضرر پیش بینی کرده باشد. مثلا رفتن جهاد و انسان خودش را تسلیم تیر و شمشیر بکند، چه ضرری از این بالاتر؟ انسان یقین دارد تو این میدان معرکه که رفت حلوا توش خیر نمیشه، نون توش خیر نمیشه، یا تیر توش خیر میشه، یا فشنگ توش خیر میشه، یا مین توش خیر میشه. علا ای حالن اگر جانش به سلامت در برود قطعا مجروح میشه، قطعا نقص عضو پیدا میکنه، قطعا یک سلسله ناراحتی هایی را میبیند. ما اونجا قطع به ضرر داریم، اما در این حال شارع مقدس اسلام آمده است و نه تأکید کرده بلکه فرموده کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بنابراین جایی که مقتوع الضرر باشد شارع میتواند مصالحی را در نظر بگیره، یا کسی که زد کسی را عمدن کشت اون را میخوان قصاصش بکنن. خب وقتی خواستن قصاص بکنن قطعا میخوان بکشندش. شارع مقدس اسلام میگه تو در مقابل این حکم اسلام تسلیم باش، خودت رو در اختیار اولیاء دم قرار بده، در مقابل من در آخرت دیگه تو را عقوبت نمی کنم. و از این مثال ها زیاد میزنن. یا مثلا اگر کسی را آمدن اکراه کردن که بزن کسی را بکش، خب تقیه همه جا هست اما دو جا تقیه نیست. التقیه دینی و دین و آبایی حتی اذا بلغدم فاذا بلغدم فلا تقیه. اگر بی گناهی را به شما گفتن بکش و اگر نکشتی تو را می کشیم، کشتن این بی گناه بر شما چیه؟ جایز نیست، مشروع نیست، ولو نکشتنش موجب کشتن شما بشه. پس این خودداری از کشتن، ولو خود کشتن مکرهون علیه باشد، این خودداری از کشتن باعث این می شود که ما یقین کنیم کشته می شیم. اما شارع مقدس گفته است باید این تحمل را بکنید. یا مثلا اگر کسی را اکراه کردن بر این که نسبت به اسلام ارتداد پیدا بکنند، نسبت به امام معصوم تبری بجوید، امام فرمود اگر به شما گفتن به من بد بگید بگید، اما اگر تقیه موجب شد که شما از من براءت حاصل بکنید، نه، دیگه براءت نباید حاصل کرد. پس اونجاهایی که ما قطع به ضرر داریم، شارع برای خاطر مصالحی ارتکابش را بر ما واجب کرده است، عقلم میگه باید ما تابع شرع باشیم، بنده خودم مستقل نیستم. پس در اطراف شبهه دیگه به طریق اولا شبهه را هم میگوییم، ولو من احتمال میدهم دچار ضرر بشوم، اما تحمل این ضرر رو شارع مقدس اسلام برای ما تجویز کرده. چون اگر بر من واجب بکند از اطراف شبه اجتناب بکنم، باعث این می شود خب من یه آدم ممکنه حالا یه جو دین داشته باشم، اگر گفتن این کار رو نکن نکنم، اما مردم که اینجور نیستن. هی به مردم بگیم از اطراف شبه شما بیایید اجتناب بکنید، هی محتمل الحرمه ها را رها بکنید، اصلا موجب این می شود که مردم نسبت به دین خدا بیزار بشن، از دین خدا دست بردارن. پس تسهیل الامر علی العباد برای این که مردم شوقشون، ذوقشون، رغبتشون به دین بیشتر بشود، گفتن اگر یقین به حرمت کردی انجام ندی، اگر یقین به چیزی پیدا کردی که واجب هست انجام بده، اما تا مادامی که یقین نداری به صرف احتمال شما لازم نیست ترتیب اثر بدید. حالا عنایت بفرمایید. فإن قیل، اگر کسی بیاد در جواب ما اینجور بگه، بگه ما ضرر را ضرر اخروی میدونیم، نختار و اولا احتمال از ضرر المتعلق به امور الاخره، ضرر را که اینجا هست ضرر اخروی میدونیم و میگیم در ارتکاب اطراف شبهه ضرر اخروی هست و واجب نیست اون ضرر را شارع بر ما بیان کرده باشد که بعد از بیان شارع دفعش واجب باشه، صرف الاحتمال کفایت میکنه، بیان شرع لازم نیست. والعقل لا یدفع ترتبه من دون بیان، عقل منع نمی کند ترتب ضرر اخروی را من دون بیان، یعنی ولو شارع بیان هم نکرده باشد، عقل اجازه می دهد که این ضرر اخروی بر ارتکاب این مشتبه بار بشه، بر اشتباه این مرتکب اشتباه که مشتبه تعلق پیدا بکنه. چرا؟ چطور هست که عقل احتمال ضرر اخروی را من دون بیان شرع می دهد؟ لاحتمال المصلحت فی عدم البیان، شاید مصلحت شارع در این بوده است که حکم را برای ما بیان نکرده باشه. و وکول الامر الی ما یقتضیه العقل، شرع در اینجا امر را موکول کرده است به حکم عقل، که حکم عقل این بود دفع ضرر محتمل واجبه. به همین حکم عقل شارع به عنوان بیان اکتفا کرده باشد. کما سر رهبه، کما این که به همین حرف مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول آمده است و بیان کرده، فی جواب ایشون در جواب کسانی که قائل به اصالت الاباحه هستند، کسانی که در اطراف شبه اصالت الاباحه جاری می کنن، در جواب اونها همین حرف را زده. خب اونهایی که قائل به اصالت الاباحه هستند دلیلشون اینه، دلیل اونها اینه، من انه لو کان هناک فی الفعل مضرتون عاجله، اگر در فعل این مشتبه یک ضرر عاجل بود، ضرر عاجل یعنی چه ضرری؟ ضرر اخروی، عاجل مال حالاست، عاجل مال آینده، اگر در ارتکاب این مشتبه یک ضرر آینده ای بود شارع خوب بود بیان میکرد. شیخ گفته بیان واجب نیست، میشود مصلحت در چی باشه؟ در عدم البیان باشه.
شیخ طوسی از رؤسای اصولیینه، از رؤسای مجتهدینه. شیخ اینقدر مجتهد بود و اینقدر تبحر در این مسائل داشت که وقتی از دنیا رفت تا 100 سال کسی جرأت نمی کرد بر خلاف فتوای شیخ فتوا بده. همیشه فتواهاشون رو جوری ترتیب میدن که بالاخره شبیه فتوای شیخ باشه. بعدن دیگه مرحوم ابن ادریس هلی پیدا شد و گفت بابا ایشون یه مجتهد بوده، ما هم یه مجتهد، باید اجتهاد بکنیم. و بعد از شیخ کسی که 2 مرتبه باب اجتهاد رو باز کرد مرحوم ابن ادریس هلی رضوان الله علیه. و ثانیاً، پس اولاً اگر ضرر اخروی باشه لازم نیست بیان، و ثانیاً نختار المضرت الدنیویه. ما میگیم مراد از ضرر دنیوی است، اما این که گفتید هر ضرر دنیوی حرام نیست قبول نداریم، میگیم هر ضرر دنیوی ارتکابش چیه؟ حرامه. و تحریمه ثابتون شرعن، و تحریم ضرر دنیوی ثابته. پس چون احتمال ضرر دنیوی میدیم احتمال حرمت میدیم، عقلم میگه دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. که قوله تعالی از کجا میگید ضرر دنیوی حرام است؟ برای این که خدا در قرآن اینجور فرموده، لقوله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه کما استدل به شیخ، مرحوم شیخ برای اثبات عدم جریان اصالت الاباحه و برای اثبات وجوب احتیاط در اطراف شبهه به همین دلیل استدلال کرده است در عده علا دفع اصالت الاباحه. ایشون خواسته جلو اصالت الاباحه را بگیرد، از این راه گرفته، گفته ولو ضرر محتمل ضرر دنیوی است، اما هر ضرر دنیوی حرام است شرعاً، پس این احتمال عقوبت میدیم دیگه، و عقل میگه باید جلوش را گرفت. و هازد دلیل و مثله، این دلیل اگر تمام باشد و مثل این دلیل رافع للهلیت ثابته، اون هلیتی را که قاعده رفع اون را اثبات میکرد این رو برمیداره. رافعتون للهلیت ثابته به قولهم علیهم السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این رو دیگه موضوعاً برمیداره، میبردش در شبهه وجوبیه. اما در شبهه تحریمیه میگد که باید عرشبت که ترتیب اثر دار. قلتو اگر کسی همچه اشکالی بکند باز ما جواب میدیم، لو سلمنا احتمال المصلحه، اگر ما تسلیم بشیم و قبول بکنیم که گاهی مصلحت در عدم البیانه، اما همه جا یا بعضی از جاها؟ همه جا یا بعضی از جاها؟ بعضی از جاها. و الا اگر شارع یه جا بیان کرد بازم میگیم مصلحت در عدم البیانه؟ قلتو لو سلمنا احتمال المصلحه، اگر ما قبول بکنیم احتمال مصلحت را فی عدم بیان ضرر الاخروی الا ان نقولهم. خب ببینید این یه مقداری کم لطفیست بین این دوتا خط. اونجا گفتن اگر اون دلیل تمام باشد رافع لکل شیء حلال، اما اینجا میگن کل شیء حلال موضوع بیان را چه کار میکنه؟ اثبات میکنه. مگر این که بیان بگیم چون این اصل سببی است دیگه نوبت برای وجوب دفع ضرر محتمل نمیگذاره. الا ان قولهم علیهم السلام کل شیء لک حلال، این بیان است برای این که ضرر اخروی نیست، و عقل میگفت ضرر باید باشد احتمالش تا شما دفع بکنی، و این کل شیء حلال میگه ضرر اخروی هست یا نیست؟ نیست. و اما ضرر الغیر الاخروی، اما اگر ضرر دنیوی باشد ضرر دنیوی هم که همه جا دفعش واجب نیست، فوجوب و دفع المشکوک منه ممنوعون، ضرر مشکوک دفعش واجب نیست، یا ضرر باید مقطوع باشد یا حداقل باید چی باشه؟ مذموم باشه. صرف مشکوک کافی نیست. و آیت التهلکه، این که خدا می‌فرماید شما خودتون را در هلاکت نیندازید، مخصوص به جاهایی است که مظان هلاکت هست. شما الان این راه میگن امن نیست، زمستونه، گرگا گرسنه هستن، این بیابونم تردد توش کمتر میشه، تو سوار ماشین بشی بری، یک تصادف مختصر پیش بیاد، بالاخره طعمه گرگه ها خواهی بود. خب اینجا مزان نه هلاکت هست، اینجا دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه، نه همه جا. و آیت التهلکه مختصتتون به مزنت الهلاک، جایی که مزان هلاکت باشه. و قد صرح الفقها، فقها رضوان الله تعالی علیهم تصریح فرمودن فی باب المسافر، در باب سفر فرمودن به ان سلوک طریق لذی یزن معه العتب، طی راهی که آدم زن دارد به هلاکت میافتد، گفته ان سلوک این راه معصیت، این سفر سفر معصیت، نماز انسان شکسته نمیشه، روزه هم عرشبت که افطار نمیشه. دون مطلق ما یحتمل فیه ذالک، هر احتمالی باعث حرمت سفر نیست، بلکه باید هلاکت مظنون باشه. و کذا فی باب تیمم و الافطار، در باب تیمم و افطار هم همین فتوا را دادن، گفتن اگر وضوی با آب مزنه ضرر هست برای شما، اینجا باید تیمم بکنید، اگر گرفتن روزه مزنه ضرر هست برای شما، اینجا افطار واجبه. ولم یرخصو، اینها تیمم و افطار را ترخیص نکرده اند و تجویز نکرده اند الا مع ظن الضرر، مگر این که آدم ظن به ضرر پیدا بکند، اون ضرری که الموجب لحرمت العباده، باعث این می شود که عبادت بشود حرام، آدم نمیتوند با معصیت به خدا نزدیک بشه، باید به طاعت به خدا نزدیک بشه. روزه ای که شما ظن ضرر دارید، این روزه معصیته. چطور میگید خدایا نعوذ بالله بنده این شراب را، این خمر را قربتن الیک می آشامم؟ آخه بعضیا خیلی مقدسن دیگه، دکتر میگد بابا این روزه برای تو ضرر داره، خودش هم ظن به ضرر داره، میگه من دلم نمیاد، میخواد با معصیت به خدا نزدیک بشه. با معصیت که نمیشه به خدا نزدیک شد دیگه. پس ظن ضرری که الموجب لحرمت العباده دون شک، صرف شک کافی نیست. نه بله، بعضی ها شک را هم کافی دانستن، ولی ما از اون بعض هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. نه، ذکر قلیل من متأخر المتأخری، از زمان شهید به این طرف رو میگیم زمان متأخر المتأخری، از علامه تا شهید را میگیم متأخرین. حالا نعم، ذکر قلیل من متأخر المتأخرین انسحاب حکم الافطار، حکم وجوب افطار و حکم وجوب تیمم را انسحاب داده ان و جریان داده ان مع شک ایزن، اگر آدم شک کم داشته باشد اونجا هم گفتن وظیفه اش اینه، اما نه از جهت شک، لکن لا من جهت حرمت ارتکاب مشکوک ضرر، بلکه گفتن خوف و ضرر، و خوف با شک کم میسازه. بل لدعوا تعلق الحکم، گفتن که حکم افطار و حکم تیمم در روایات و ادله معلق است به خوف ضرر، آدم خوف ضرر داشته باشد، و این خوف ضرر با شک قابل جمعه، بلکه با بعض از افراد وهمم چیه که از شک یه درجه پایین تره احتمال مرجوح با اونم قابل جمعه، از صادق مع شک بل مع بعض افراد الوهم ایزن. اما حالا پس تا اینجا اثبات کردیم که دفع ضرر مشکوک واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. اما انصاف در خلاف اینه، این نعمهای مرحوم شیخ یعنی اون چرا ساختیم، حالا شما دو مرتبه خرایی لاکنها، لاکن نل انصاف. اما انصاف این است که الزام العقل به دفع ضرر المشکوک فیه، عقل اگر ضرر مشکوک فیه هم باشد میگه دفعش واجبه، لازم نیست مزنون باشه. کل حکم به دفع ضرر المتیقن، ضرر متیقن را چطور عقل گفت دفعش واجبه، مشکوک را هم میخواد بگه دفعش چیه؟ واجبه. کما یعلم بالوجدان، بالوجدان آدم این رو میبیند، عند وجود مایعن، اگر یک مایعی باشد محتمل سمیه، 50% احتمال سمیت میدیم، 50% احتمال آب بودن، عقل میگه بخور یا نخور؟ نخور. اینجا خب 50-50 شک است یا ظنه؟ شک دیگه. کما یعلم بالوجدان عند وجود مایعن محتمل سمیه اضافر از تساویل احتمالین من جمیع الوجود. اما در عینی که عقل حکم می کند به دفع ضرر مشکوک، ولی همین عقل اگر مصلحت شارع را دید میگه به این خب که من شما ترتیب اثر بده یا نده، اگر مصلحت در خلاف این بود میگه ترتیب اثر نده. لکن حکم العقل به وجوب دفع ضرر المتیقن، عقل اگر ضرر متیقن را گفت دفعش واجب است، انما هو به ملاحظت نفس ضرر، خود این ضرر میگه دفعش واجبه. اما اگر در کمون این ضرر یک مصلحتی بود که اون مصلحت بر مفسده ضرر میچربید، بازم عقل میگه دفعش واجبه؟ نه دیگه. به ملاحظت نفس ضرر دنیویه من حیث و هوه، کما یحکم به وجوب دفع ضرر اخروی کذالک، الا انه، الا این که چه کنیم، گاهی با این ضرر دنیوی یک مصلحت اخروی همراه می شود، اینجا هم عقل که دفعش دیگه واجبه؟ نه. الا انه، الا این که شأن این است، قد یتحد، گاهی با این ضرر دنیوی متحد می شود یک عنوانی که بر اون عنوان یترتب و نفع اخروی، در این ضرر دنیوی یک نفع اخروی هست. فلا یستقل العقل به وجوب دفع، اینجا دیگه عقل مستقل به وجوب دفع این ضرر نیست، خود ضرر من حیث و هو و واجب الدفع، و الا اگر یک مصلحتی باش همراه بود اون دیگه نه. ولذا لا ینکر العقل، عقل قبیح نمیشمارد امر الشارع به تسلیم نفس للحدود، آدم خودش رو آماده اجراء حد بکنه، نعوذ بالله عملی مرتکب شده است که باید حد قتل درباره او انجام بگیره، یا تسلیم نفس للقصاص، یا تعریض نفس فی الجهاد، یا تعریض نفس فی الاکراه علی القتل، کسی را مجبور بکنن کسی را بکشه، باید نکشد ولو خودش را تسلیم کند که خودش را بکشن، او علل ارتداد، کسی را اکراه بر مرتد شدن بکنه، اینجاها باید مقاومت بکنه ولو کشتنش هم انجام بگیره، و حین اذن در اینجاها ضرر قطعی بود و شرع مقدس چون مصلحت داشت عقل گفت قبیح هست ارتکاب یا قبیح نیست؟ قبیح نیست. ولذا لا ینکر العقل، عقل در همچه جاهایی انکار نمی کند حکم شرع را برای این موارد. فهین ازن فزرر و دنیوی المقتو، زرر دنیوی مقتو یجوز و انیوبی هه و شاره، می شود شاره اون زرر را بر ما چه کار کرده باشه؟ مباح کرده باشه، تجویز کرده باشد. لمصلحتن، خب وقتی زرر مقتو اباحش جایز بود، ضرر مشکوک و محتمل هم اباحش چیه؟ جایزه. و ما میگیم ضرر مشکوک را شرع مقدس مباح کرده. چرا؟ تسهیلا للامر علل اباح. فاباحته للضرر المشکوک، شارع بیاد برای ما مباح بکند ضرر مشکوک را، لمصلحت ترخیص علل عباد، امر بر عباد مرخص باشه، تسهیلا للامر علل عباد او لغیرها من المصالح. خب وقتی در مقتوعش جایز بود، در مشکوک و محتملش به طریق اولا جایزه، این اولا بالجوازه. فان قلت، اگر کسی بیاد بگد اذا فرضنا قیام امارت غیر معتبرت علل حرمه، اگر خبر فاسقی آمد گفت این حرامه، ما از خبر فاسق زن پیدا کردیم، زن حاصل از خبر فاسق حجت است یا غیر حجت؟ غیر حجت. حالا این زن با شک فرقی نداره، آیا اینجا باید به همچه زنی ترتیب اثر بدیم یا نه؟ اذا فرضنا قیام امارت غیر معتبرت علل حرمه فیظن الضرر، و شما گفتید از هر مظنون و ضرری باید چه کار بکنه؟ اجتناب بکنه. فیجب و دفعه، در حالی که مع انعقاد الاجماع علا عدم الفرق، گفتن چه آدم شک پیدا بکند چه زن غیر معتبر پیدا بکند، مع انعقاد الاجماع علا عدم الفرق بین شک و زن غیر المعتبر. پس از اون طرف میگید هر کجا زن به ضرر بود دفع واجبه، و اینجا زن هست اما زن غیر معتبره، رو حرف شما باید دفعش واجب باشه، اما چون زن غیر معتبر با شک برابره باید دفعش واجب نباشه. حالا کدوم یکی است؟ قلنا از زن و بالحرمه. اولا این رو شما دانسته باشید که زن به حرمت لا یستلزم الزن به ضرر. شما که مشتبه الحرمه را میخورید، آیا احتمال حرمت درش میدید یا نه؟ احتمال میدید. حالا اگر فاسقی آمد گفت این شرابه، خب شما زن به شراب بودن دارید، وقتی زن به شراب بودن دارید زن به حرمت دارید، اما در این حال که زن به حرمت دارید آیا زن به ضرر اخروی هم دارید؟ چرا نه؟ چون نمیدونیم واقعا چه وقت باید ما ترتیب اثر بدیم، یا یقین بکنیم شرابه یا عادل بیاد بگرد این شرابه. دقت فرمودید. قلنا از زن و بالحرمه لا یستلزم الزن به ضرر اما الاخروی، اگر ضرر اخروی باشد، فلان المفروض عدم البیان، بیان به این بود که عادل خبر بده نه فاسق خبر بده، بنابراین فیقبه، اگر شارع بخواد ضرر اخروی به ما برسونه قبیح هست یا قبیح نیست؟ قبیح نیست. و اما دنیوی، اما زن به حرمت مستلزم ضرر دنیوی نیست، فلان الحرمت لا یلازم الضرر الدنیوی، هر جا حرام بود حتما ضرر دنیوی هست. غیبت حرام است یا نه؟ چه ضرر دنیوی داره؟ دروغ حرام است یا نه؟ پس هر ضرر دنیوی که، و از اون طرف عرشبت که بنابراین صرف این که ما احتمال حرمت بدیم که باعث ضرر دنیوی نیست دیگه. و ثانیاً اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی باشد، فلان الحرمه صرف حرام بودن لا یلازم الضرر الدنیوی، بلکه اگر شما قطع به حرمت هم داشته باشید میشود ضرر دنیوی در کار نباشه، بل القطع به ها ایزن، عرض شود که لا یلازم و قطع به حرمت
ملازم ضرر دنیوی نیست. چرا؟ لاحتمال انحصار المفسده فی ما یتعلق بالامور الاخرویه. شاید مصلحت فقط مال عالم آخرت بعد باشه، در دنیا هیچ ضرری برای من نداشته باشه. ولو فرض حصول الظن بالضرر دنیوی، بله اگر حرام باعث ضرر دنیوی شد، اون وقت باید ما ملتزم بشیم که دفع همچه ضرری بر ما چیه؟ بر ما لازم و واجبه. این یه خط باشه، چون باز یه مقداری حرف داره. انشالله فردا در خدمتتون خواهیم بود. انشالله.